رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 14 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 شب است و به وقت دوشنبه 6 بامداد و ما در این برنامه با فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی دوشنبه، استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای مهم. ازبکستان میگوید ده ها هزار ازبک تباران برای نجات از زد و خوردهای خونین قومی میان قرقیزها و ازبک ها در جنوب قرقیزستان را ترک میکنند. این زد و خوردها از 3 روز به این سو ادامه دارد. بنا به گزارش ها در شهرهای اوش و جلال آباد 113 نفر کشته، 1404 نفر مجروح شده اند. حکومت موقتی قرقیزستان به محل این رویدادها نیروهای اضافی فرستاده است. روز 12 ایون حکومت موقتی به نیروهای امنیتی دستور داد که آنها می توانند برای از بین بردن آتش گشایند. عفو بین الملل امروز از قرقیزستان درخواست کرد که اقلیت‌های ازبک را از اعمال خشونت بار حفظ کند و از کشورهای هم مرز با قرقیزستان خواست که مرزهای خود را بر روی پناهجویان ازبک باز نگه دارد. همزمان اینترفاکس خبرگزاری روسیه اطلاع داده است که این کشور برای بهبود وضع امنیتی در پایگاه نظامی خود در قرقیزستان نیروهای اضافی فرستاده است. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان هر گونه دخالت در ناآرامی های قومی در جنوب قرقیزستان را رد کرد و افزود گزارش ها درباره دست داشتنی وی در این ناآرامی ها دروغ شرم‌آور است و حکومت موقتی ناتوانی خود را در تأمین وضع با چنین اظهارات توجیه می کند. حالا باقیف در مینسک بلاروس به سر می برد. تونی بلیر فرستاده اتحادیه اروپا برای خاور میانه گفت و امیدوار است که در روزهای نزدیک نشانه های سبک کردن محاصره نوار غزه فلسطین از طرف اسرائیل مشاهده شود. نخست وزیر سابق بریتانیا گفت مقامات فلسطین و اتحادیه اروپا و همچنین اسرائیل می توانند برای نظارت بر انتقال مواد به نوار غزه نقش بازی کنند. دیروز امر موسی رهبر جامعه عرب از نوار غزه بازدید کرد و بازدید چنین مقام بلندپایه عرب از زمان تصرف نوار غزه از طرف گروه حماس در سال 2007 بار اول انجام می گیرد. وی از اسرائیل خواست که به محاصره غزه پایان دهد. اسرائیل اعلام کرده است که به حمله مرگبار نیروهای دریاییش به کاروان کمک های بشری به نوار غزه بازرسی خود را انجام خواهد داد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت امروز 14 ایون درباره تشکیل یک کمیسیه مستقل مردمی رضایت نهایی خود را می دهد. این کمیسیه به حمله 31 می نیروهای دریایی اسرائیل به کاروان کمک های بشری رسیدگی خواهد کرد. در این حمله 9 شهروند ترکیه که از فلسطین جانبداری می کردند کشته شدند. در یک اعلامیه اسرائیل گفته است سرپرستی این کمیسیه را عضو سابق دادگاه عالی این کشور بر عهده خواهد داشت. در این کمیسیه همچنین 2 شهروند خارجی از ایرلند شمالی و از کانادا نیز خواهند بود. در گزارش ها گفته می شود که ظاهراً اسرائیل نمی خواهد درخواست سازمان ملل متحد را درباره رسیدگی مستقل بین المللی اجرا کند. در یک حمله به بانک مرکزی عراق 15 نفر کشته، 50 نفر دیگر جراحت برداشتند. این حمله با یک انفجار شروع شده است. مردان مسلح با پلیس درگیر شدند و تلاش کردند وارد بانک شوند. نیروهای امنیتی درباره این حمله معلومات زید و نقیض دادند و میگویند که حمله کنندگان در تن لباس نظامی داشتند. و خبر دیگر امروز که این است که امروز در چهارمین روز بازی های جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی در گروه F دسته منتخب ایتالیا قهرمان فوتبال جهان در ورزشگاه کیپ تاون با دسته پاراگوئه بازی میکند. 4 سال پیش ایتالیا در آلمان صاحبی این عنوان شد. در گروه ای دسته های گالاندیا و دانیا بازی میکنند. ژاپن با کامرون به رقابت میپردازد. در بازی های دیروز یعنی یک شنبه آلمان بر استرالیا با حساب 4-0 و غنا بر سربستان با حساب 1-0 پیروز شدند. سلوونیا الجزایر را 1-0 شکست داد. سلوونیا بار اول در بازی های جام جهانی فوتبال بازی میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما. وضع در اوش قرقیزستان تا اندازه آرام شده است، ولی وضع در جلال آباد همچنان ناآرام باقی میماند. سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی بر رویدادهای اخیر قرقیزستان چه واکنش نشان می دهند؟ بعضی تحلیلگران تاجیک رویدادهای جنوبی قرقیزستان را به آغاز جنگ های داخلی در تاجیکستان شباهت می دهند. مجله بامداد دوشنبه رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. ازبکستان میگوید ده ها هزار ازبک تباران برای نجات از زد و خورد های خونین قومی میان قرقیز ها و ازبک ها جنوب قرقیزستان را ترک میکنند. این زد و خورد ها از 3 روز به این سو ادامه دارد. بنا به گزارش ها در شهر اوش، در شهرهای اوش و جلال آباد 113 نفر کشته، 1404 نفر مجروح شده اند. البته شماره کشته شدگان در گزارش ها از هم فرق دارد. حکومت موقت قرقیزستان به محل این رویدادها نیروهای اضافی فرستاده است. روز 12 ایون حکومت موقت از جمله به نیروهای امنیتی دستور داد که آنها می توانند برای از بین بردن آتش کشایند. همکار ما میراسرار فرغانی در یک گزارشی که شام دیروز به برنامه ما فرستاد می گوید در شهر جلال آباد گروه های نامعلوم پیدا شده اند و حتی یک زیره پوش را به تصرف خود درآورده اند. و خبرها تایید میکنند که بنای رادیو تلویزیونی ولایتی نیز در جلال آباد آتش زده شده است. گزارش میراسرار را در این باره با هم بشنویم.
در حالی که در ولایت اوش وضع اندک رو به ثبات آورده است و قرقیز ها و ازبک تباران شهر اوش بین خود به خاطر برقراری وضع سازش میکنند، اما در ولایت جلال آباد وضع عکس این را نشان میدهد. طبق خبرهای رسیده، پاسگاه ورود شهر جلال آباد از طرف اشخاص نامعلوم غصب شده است و از میل سلاح‌هایی که آنها در این پاسگاه به دست آوردند به سوی ماشین‌های رهگذر تیر می‌کشایند. گفته می‌شود یک گروه افراد به قسم نظامی ولایت جلال آباد نیز حمله کرده، یک ماشین زیره پوش را به تصرف خود درآوردند. بنا به این خبرها، دانشگاه بین‌المللی ازبک و قرقیز شهر جلال آباد آتش گرفته است و در محله‌های ازبک‌نشین این شهر صدای تیرپرانی ادامه دارد. تماما سوخته به خاکستر تبدیل یافتن بنای صدا و سیمای ولایت جلال آباد نیز تایید شد، ولی شماره کشته شدگان در این ولایت و ولایت اوش بیش از پیش می افزاید. رئیس دستگاه شهر جلال آباد مقصد جیانبیکوف می گوید در منطقه ایپادروم شهر در حدود 2 یا 2.5 هزار نفر جمع آمدند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند. در ناحیه بازار قرغان این ولایت مقاومت بین قرقیزها و ازبک تباران رخ داده است و این روند تا بعد از ظهر روز یکشنبه نیز ادامه کرده است. بنا به خبرها این درگیری ها بدون سلاح و با استفاده از سنگ و کلتک و واسطه های دیگر صورت گرفته است. در همین حال طبق یک دستور حکومت موقتی همه افسران مستعفی خدمات امنیت، انتظامی و وزارت دفاع، همچنین افسران ذخیروی، اشتراکچیان جنگ افغانستان و حادثه چرنوبل و امثال آنها دوباره به خاطر اعتدال وضع در اوش و جلال آباد به خدمت دعوت شدند. گفته می شود که همزمان دروژینه‌های خلقی نیز برای با ثبات آوردن اوضاع تشکیل شده است. به اطلاع ریاست اطلاعات وزارت داخلی قرقیزستان، با وجود اعلان وضع اضطراری در ولایت‌های اوش و جلال آباد، مردم زیاد به آن رعایت نمی‌کنند و منجر به افزایش تشنج وضع نارام در این منطقه شده‌اند. بنا به خبرها شمار زیاد ازبک تباران ولایت‌های جلال آباد و اوش که هزارها نفر را تشکیل خواهند داد، به خاطر امنیت به قلمرو ازبکستان همسایه گذشتند و این را مقامات حکومت موقت تایید کردند. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وضع در جنوب قرقیزستان.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عفی بین الملل نیز دیروز از قرقیزستان درخواست کرد که اقلیت‌های ازبک را از اعمال خشونتبار حمایت کند و از کشورهای هممرز با قرقیزستان خواست که مرزهای خود را بر روی پناهجویان ازبک باز نگه دارند. همزمان اینترفاکس خبرگزاری روسیه اطلاع داده است که این کشور برای بهبود وضع امنیتی در پایگاه نظامی خود در قرقیزستان نیروهای اضافی فرستاده است. امریکا نیز با رویدادهای اخیر جنوبی قرقیزستان واکنش نشان داد و به شهروندانش در قرقیزستان پیشنهاد کرد که به سفارت امریکا در بیشکک مراجعه کنند و مواظب امنیت خودشان باشند. درباره واکنش‌های بین المللی با رویدادهای اخیر قرقیزستان گزارشی داریم از همکارمان لطیفی لطیفی.
در بیانیه وزارت کارهای خارجه امریکا در رابطه با تشنج وضع در قسمت جنوبی قرقیزستان گفته شده است که ایالات متحده تحولات آخر قرقیزستان را با دقت پیگیری کرده دعوت نموده است هرچه زودتر ثبات و امنیت در شهر اش و دیگر شهر و نواحی آن کشور که خشونت‌های قومی به عمل آمده است برقرار کرده شود. پی جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام نمود که واشنگتن کوشش‌های استقرار صلح و ثبات و رساندن کمک به قربانی‌های خشونت‌ها در جمهوری قرقیزستان که از جانب سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و امنیت در اروپا هماهنگ می‌شوند همه جانبه دستگیری می‌نماید. همزمان از تمام شهروندان امریکا که در عین زمان در قلمرو قرقیزستان به سر می‌برند خواهش شده است که با سفارت امریکا در آن کشور در تماس شده مشورت‌های دیپلمات‌ها را در رابطه با تامین امنیت شخصی شهروندان امریکا و قاعده‌های بی‌خطری را اجرا کنند. در پایگاه نظامی فرودگاه مناس شهر بیشکک سربازان امریکا مستقرند. این نیروها بخش خدمت‌رسانی عملیات ضد تروریستی ائتلاف بین‌المللی در افغانستان می‌باشند. بعد از سرزدن خشونت‌های قومی در جنوب قرقیزستان، روسیه که نیز در آن کشور پایگاه نظامی دارد، تصمیم گرفت برای تحکیم امنیت پایگاه کند یک بتالیون تفنگداران ویژه خود را انتقال دهد و این هم در حالی است که در پاسخ به دعوت جانب قرقیزستان برای کمک در استقرار آرامی، مقامات روسیه گفتند که این کار داخلی قرقیزستان است و مسکو شرایط مداخله در کار داخلی کشور مستقل را ندارد. در همین حال ده ها هزار ازبکان قرقیزستان با کوشش فرار از آشوب ها و تعقیب قومی مرز را عبور کرده در ازبکستان همسایه پناه بردند. آنا نلسن نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر اوش به رادیو آزادی گفت در این زمان امور دقیق را آوردن بسیار مشکل است. آنها درباره هزاران پناهندگان میگویند. ما همراه با دیگر سازمان‌های بشردوستانه و صلیب سرخ ازبکستان کوشش می‌کنیم که امور دقیق را در طرف ازبکستانی مرز به دست بیاریم، یعنی شماره دقیق نفرانی را که مجبور شدند منزل‌هایشان را ترک گویند. حکومت موقتی قرقیزستان به منطقه‌ای که درگیری‌ها در آنجا ادامه دارد نیروهای اضافی می‌فرستد. با کارمندان امنیت، پلیس و سربازان و افسران ارتش امر شده است که می‌توانند بر ضد بیدادگران سلاح یا تشویشان استفاده برند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
واکنش‌های بین‌المللی به رویدادهای اخیر جنوبی قرقیزستان.
دوری نوبتی آزمونی عکس‌ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در تاجیکستان با رویدادهای قرقیزستان چگونه واکنش نشان می دهند؟ وضع قرقیزستان در تاجیکستان که در سالهای 90 قرن گذشته جنگ خونین شهروندی را از سر گذرانده است، نگرانی های ویژه‌ای به بار آورده است. اکثر کارشناسان تاجیک رویدادهای کنونی قرقیزستان را مشابه حوادث سال 1992 در تاجیکستان ارزیابی می‌کنند که در نهایت کشور را به گرداب جنگ داخلی کشاند و این جنگ 5 سال دوام کرد. در مورد قرقیزستان کارشناسان تاجیک میگویند که در این حوادث دست خارجی دیده می شود و محض قدرت های نفوذ طلب در منطقه مردم ازبک و قرقیز قرقیزستان را به جنگ تله می دهند تا موقع خود را در این کشور استوار سازند. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی با بعضی از کارشناسان تاجیک صحبت کرد و این گزارش را از قرغان‌تپه به ما فرستاد.
حوادث فعلی قرقیزستان شبیه رویدادهای خونین سال 1992 تاجیکستان بودند، نشانه های از آغاز یک جنگ شهروندی دارد. با تاکید به این نکته در محافل سیاسی تاجیکستان میگویند درگیری های پرقربانی روزهای اخیر در جنوب قرقیزستان میتواند اثرات منفی خود را برای کشورهای همجوار خود از آن جمله تاجیکستان رساند. بختیار مصویف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان را میباید به زودترین فرصت خط مرز با قرقیزستان را تحکیم بخشد، چون در پای درگیری های اوش احتمال ورود گروه های مسلح غیر قانونی به نواحی مرزی تاجیکستان به میان می آید.
فکر میکنم که در همین حادثه گروه های تروریستی که هستند در خود افغانستان و در پاکستان اونها منفعت دارن و استفاده کردنشون ممکن است. همین کارو برای اون که من هست مثل در ازبک ها از جمعه نمانگونی و دیگر گروه ها هستند، اونها منفعت دارن در همین دیستابیلیزاسی افسانوف که در منطقه باز همون نارکا ترانزیت مواد نشه‌داری که از افغانستان به منطقه ما میگرد، از اونجا به اروپا ترانزیت میشود، به روسیه، به اروپا، همین دیستابیلیزاسی که شد با همون گذراندن همون مواد ها آسان میشود.
شدت گرفتنی افزو در قرقیزستان به ویژه در روزهای برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به ادعای کارشناسان گواهی آن است که در حوادث جنوب کشور همسایه جانبی سوم غالبا کشور بیگانه دست دارد. کارشناس خلوتشاهی محمود میگوید رویدادهای اخیر در اوش قرقیزستان ادامه منطقی حوادث ماهی اپریلی آن کشور بوده، اگر هم در آن دستی کشور بیگانه احساس میشود، بیشتر و پیشتر از همه روسیه در چنین شکل گرفتنی اوضاع منفعت دار به نظر میرسد.
اگر در قرقیزستان اوضاع تا چه قدر ناآرام باشد و کشمکش های سیاسی ادامه یابند، دایره فعالیت نظامی سیاسی روسیه بالا تر می رود و اینکه زخمی شده های حوادث جلال آباد و اوش به مسکو انتقال یافتند و در مسکو تعابد می گیرند، بار دیگر ثابت می سازد که در قرقیزستان اوضاع به نفع روسیه است و روسیه به این یا آن واسطه می خواهد روی اهداف های مردمی و اهداف های دموکراسی خط بکشد و تاثیر خود را بگذارد. و این را در آوازدهی اخیر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران آواز دادن روسیه بار دیگر بازگویی می کند. یعنی روسیه در هر کشوری فقط بر نفع خود و برای استراتژی، یعنی برای دورنمای بعدینه خود آواز میدهد و منفعت های خود را پیاده میکند.
بندش این جنوبی محمود هم اکنون روسیه که با قدرت های غربی به توافق غیر رسمی رسیده است، پس از امضای قطعنامه علیه ایران گویا حقوق پیدا کرده است که در قلمرو کشورهای پس از شوروی برای تاثیر و حضور بیشتر پیدا کردن تلاش ورزد. این همه در حالی است که با ادعای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دایره های معین فعلا میخواهند در قرقیزستان جنگ شهروندی سر بزند و برای رسیدن به این هدف طرح‌های هم روی دست دارند. محمد علی حید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی، در این ارتباط میگوید:
اندیشه ما جنگ شهروندی با منفعت نه ازبکستان، نه قرقیزستان و حتی نه کشور ما تاجیکستان است، چون هر چقدر که ناآرامی زیاد شود، دایره‌های معینی گروه‌های مسلح زیادی در آنجا جمع خواهند آمد و تأثیر به کشورهای همسایه خواهد رسید.
در تاجیکستان همچنین به این نکته هم تاکید میکنند که به اصطلاح قهرمانان اصلی درگیری های قرقیزستان جوانانند. به اندیشه امیرخوجا سنگف، رئیس سازمان جوانان دانشگاه ملی تاجیکستان، بیکاری بخش اعظم جوانان قرقیز و میزان نگران کننده ناداری و وضعی نچندان خوب اجتماعی، همان گونه که این مشکل در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم به مشاهده میرسد، یکی از سبب های اصلی سرزدن حوادث قرقیزستان میباشد.
اوضاع قرقیزستان ایران یک زمینه هست برای اون که رهبران کشورهای اسیمونه باید تا اندازه نظر جدی به جوانا داشته باشند. بعدش هم بین قوم های ازبک و قرقیز مناقشه برخاسته است. خدای نکرده چنین مناقشه های بین ملی خیزد بسیار حالت های فلاکت آور به بار میارد، زیرا که در همه کشورهای اسیمونه این ملت های ازبک و تاجیک و قرقیز سرگمان با هم زندگی میکنند و برخورد این قوم های خردخور در داخل یک کشور دیگر با آن آورده میرسند که بین کشورها شاید مناقشه سرزند.
با این همه در محافل سیاسی تاجیکستان این اندیشه بیشتر صدا میدهد که قرقیزستان قربان بازی های قدرت ها شده، تاجیکستان را میباید از تدابیر با احتیاط اما هوشمندانه سیاسی و امنیتی کار بگیرد. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیکستان به حوادث قرقیزستان. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مون را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
با یاد تو تو که بیای کمی بیای، هر جا که روم خیالیم خیالی، تو یا تو کی بیای کی بیای، هر جا که روم خیالیم خیالی، بر تو چی کم بود که کردی خطایی، بر جانی عزیزی خش نمودی جفایی، بر تو چی کم بود کردی خطایی، بر جانی عزیزی خش نمودی جفایی، عدی به جانی من رفی از جهانی من، عدی به جانی من رفی از جهانی من، یادی تو با شاد بسم نمی تو در زبانی من، یادی تو باشد بسم نمی تو در زبانی من. سریاش ندیدم چی دردی میدوای، خدایا خدای آهین چی جفای، سریاش ندیدم چی دردی میدوای، آمدی دیدار روزی ما شبی تا، آمدی بهشتی جاویدانم میخواهم وقت تو ایام، بهشتی جاویدانم میخواهم وقت تو ایام، عدی به جانی من رفی از جهانی من، عدی به جانی من رفی از جهانی، تو باشد بسر نمی تو در زبانی من، یادی تو باشد بسر نمی تو در زبانی من.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهری پراگ می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. آیا آب آبنبار قیراقوم می تواند سبب تشدید مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان شود؟ سیاستشناسان تاجیک از نتیجه های بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از ازبکستان چه طرز ارزیابی می کنند؟ آیا چینایی ها بازارهای تاجیکستان را تصرف کرده اند و حکومت قانون یا برنامه برای مهاجران کاری خارجی دارد؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. مسئولین نیروگاه قیراقوم در شمال تاجیکستان می گویند این نیروگاه به تولید نیروی برق ادامه می دهد و امسال مسئله ذخیره کردن آب در آب انبار قیراقوم مطرح نیست. این آب انبار در گذشته منبع آبیاری ده ها هزار هکتار زمینی کشت در ازبکستان و قزاقستان بود و هرچند تاشکند از هر نوع حسن یاری در این مسئله سرپیچی میکرد، مقامات قزاقستان به منظور اجرای کارهای ترمیم در آب انبار قیراقوم در سال تا 200 هزار دلار اختصاص می‌دادند. هر سال مقامات زیردخل ازبکستان و قزاقستان با جانب تاجیکستان نشست‌های برگزار می‌کردند و مسئله تنظیم آب این آب انبار بررسی می‌شد و موافقت‌نامه به امضا می‌رسید. آیا امسال نیز چنین نشست برگزار شده است؟ امسال در استفاده از آب آبنبار قیراقوم برای آبیاری زمین‌های کشتی کشورهای منطقه قرارداد به امضا نرسیده است و در همین باره همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش تهیه کرده است.
مسئولین آبنبار قیراقوم میگویند هنوز به ذخیره آب از وزارت ملیاراتیا و ذخیره های آب تاجیکستان دستور نگرفتند. فیض‌الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم به رادیوی آزادی گفت در حال کنونی آبنبار باز است و آب آن برای گردان کردن چرخه های نیروگاه و تولید نیروی برق مصرف می شود.
اگر شرطنامه بسته شود و با ما همچون هر سال گویند که دارتون ماشینای ذخیره کنیتون این آب برای تابستون برای آبیاری، ما ماشینای داشته همچون هر سال نگاه می داریم آب برای تابستون. اگر این خیل شرطنامه نشود، امکانیت برق گرفتن از دیگر جا، یعنی از همسایه امکانیت گرفتن برق نشود، ما مجبور برق در آبنبار خودمو، یعنی در نیروگاه خودمو استفاده کنیم و این وقت آب زیاد میرد از آبنبار و تابستان وقتی که آب ضرور میشد امکانیت زیاد کرده دادنی آب نمیشود.
آقای عوضوف همچنین گفت سرابی امساله آبنبار قیراقوم را پراب کرده است، اما اگر در تابستان هم برای تولید برق استفاده شود احتمال دارد ماه‌های ایول و اوگوست حدود 300 هزار گکتر زمین‌های زراعت ازبکستان و زیر 100 هزار گکتر کشتزارهای قزاقستان که از آبنبار قیراقوم آب می‌گیرند دوچاری کمابی خواهند شد. از نگاه تحلیلگران این عامل مشکلات موجود تاجیکستان با این کشورها را پیچیده‌تر خواهد کرد. در سالهای قبلی کشورهای پایاناب با تاجیکستان از روی اصول آب بر عوض برق به سازش می‌رسیدند. ازبکستان بهار و تابستان به قسمت شمالی تاجیکستان برق می‌داد و بر عوض این تاجیکستان چرخه‌های نیروگاه آبی برق قیراقوم را داشته برای احتیاجات تابستانی کشاورزی ازبکستان آب جمع می‌کرد. اما کشورهای مذکور تیرماه سال گذشته 2009 از این اصول سازش دست کشیدند. کارشناس عبدواسط سلیمزاده گفت سازش در استفاده ذخیره های آب بر نفع همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی خواهد بود، اما چون کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان از ذخیره های آبی تاجیکستان از جمله آبنبار قیراقوم منفعت های بیشتر می بردارند، دوشنبه می تواند در حاشیه نشست تاشکند سران آن کشورها را حداقل به گذشت های بر عوض آب وادار سازد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مسئله تنظیم آب آبنبار قیراقوم میان کشورهای پایاناب منطقه و تاجیکستان که سال جاری درباره آن موافقتنامه امضا نشده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و باز هم درباره مناسبت های منطقه‌ای، مناسبت های میان تاجیکستان و ازبکستان. انتظاری هایی که جامعه تاجیکستان از سفری رئیس جمهوری این کشور امام علی رحمان به تاشکند داشت، به قول کارشناسان قسمان برآورده شده است. مشکلی اصلی مخالفت های دو کشور ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بعد از ملاقات امام علی رحمان با همتای ازبکش اسلام کریموف نه فقط راه حل پیدا نکرد، بلکه بر این مشکل زم کرد. طبق خبرهای منابع رسمی رئیس جمهوری ازبکستان گفته است که وگان‌های تاجیکستان را که در قلمرو کشورش نگاه داشته می‌شوند رها خواهد کرد، اما وگان‌های حامل مساله ساختمانی و تجهیزات مربوط به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را به سوی تاجیکستان اجازه نمی‌دهد. خود همین اظهارات به آن گواهی می‌دهد که ازبکستان با ساختمان نیروگاه برق آبی راغون مخالف است و آن را تأکید هم می‌کند. اما سوال این است که اکنون تاجیکستان چی کار خواهد کرد؟ این سوال را همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه با عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان مطرح کرد.
ادامه ساختمان نیروگاه برقی تا همین درجه است که ما نمیتونیم که آید قطع نمودن یا که سست کردن آن با دولت‌های مثلا همسایه یک گفتگو یا که بحث داشته باشیم، چون که در مرحله حاضر این مسئله یک از مثلا یوغای ملی یا که از با انشاءات تقدیرساز ملت تبدیل یافته که به این، چون ایران به آن برنامه هسته‌ای میگن، ما هم نمیتونیم به راغون آینده انکشاف تاجیکستان رو تصور کنیم. برای همون بعد از برگشتن رهبر جمهوری تاجیکستان یک وضعیت مشکل است. دیگر به نظر من با دیپلماتی تاجیک خیلی کوشش‌های فوق‌العاده یا که غیر چشم داد ضرور است که ما باید با یک آبرو یا که با از همین وضعیت نریختن آبرو باید برویم.
مشخصا میتوانید گویید که کدام راه‌ها وجود دارد تا تاجیکستان به هدف‌های تبریک رسمی گفته شود عموم ملیش برسد؟
انجام راه های هم تاکتیکی هم استراتژی است. البته اگر راه های تاکتیکی باید به نظر من وزارت انرژی تکنیک و صنعت کارشناسان خوب آمده نشد کار گلشیرعلی یا دیگر این کمانده باید این تیم سفر رفته نشد کار و آن نفر آمده نشد کار که با مفکوره ملی با همین مسئولیت خیلی بلند هم پیش از دولت هم پیش از ملت آمده نشد کار که آنها باید وضعیت را از این بحران که یا روند به بحران باید از این ما را آزاد کنند.
آقای محمد عظیموف، روسیه و ازبکستان روی راست به تاجیکستان فشار می آورند. به این معنی آن را دارد که آنها نمی خواهند همکاری کنند، بلکه می خواهند خلل رساند. تاجیکستان در چنین حال با کی باید قبل از همه همکاری کند؟ مثلا برای وارد کردن مواد ساختمانی و یا تجهیزات فنی برای نیروگاه راغون.
البته در این وضعیت ما باید تکیه کردن ما در کار به آن دولت‌ها که البته استعمال کننده برق تاجیکستان است، اینم باشد افغانستان و پاکستان و آن کشورها که نظر دارن و نظر خوب دارن آید انکشاف آینده تاجیکستان، اینم باشد ایران و خطای. این چهار دولت است که خیلی دولت‌های کلیدی است و مناسبت آنها یا که با آنها ساختن یا که هماهنگ کردن فعالیت تاجیکستان البته این بحران تاجیکستان نمی‌بره.
میکنید این کاری ساده است؟ میشود که سر این کشورها هم فشار وارد شود؟
برای این باید برای دیپلماتی تاجیک باید خیلی فعال داشته باشند و در این راه باشد همه واسه ها را استفاده کرده کر. اگر نباشد حکومت تاجیکستان نزد چشم نه فقط جامعه جهانی با پیش جامعه خودش هم گناهکار میشد و باید همه واسه ها را استفاده کند که از این حالت ناگوار باید کشور باید چیز نباشد واسه این نخ هم نشده یا با سری بلند باید برامده نشده کر.
آیا می تواند حکومت تاجیکستان جامعه کشور را برای بیرون شدن از این وضع ناگوار متحد کند؟
به نظر من این خیلی سوال های اهم وزنینش همین است که یعنی اهم کمبودی و اهم ضعیفی تاجیکستان از آن سرچشمه میگیرد که تاجیکستان نمیتواند مثلا پلاک کردن راهی دوشنبه چرنگ نشان داد که با اکثر دولت دارانی ما مفکوره دولت داری یا مفکوره دولت داری نیه یا مفکوره محل یا مفکوره یک اولاد برتری دارد. برای همین من آنقدر امید دارم که حکومت از این حالات ناگوار دست روزهای نزدیک میبراید.
صحبت همکار ما فرهاد میلاد را با عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان راجع به نتیجه های سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تاشکند میشنیدید. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
ادامه برنامه. در دوشنبه در نشست با شرکت نمایندگان نهادهای ضداخل مهاجرت و سازمانهای جمعیتی، موضوع اقامت مهاجران خارجی در تاجیکستان بررسی شد. در این نشست نمایندگان حکومت تاجیکستان اظهار داشتند که تا امروز قانون مشخص حضور مهاجران خارجی را تنظیم نمی کند. پس سؤال به وجود می آید، آیا واقعا هم مثل کشورهای اروپایی، امریکا یا روسیه تاجیکستان نیز به چنین قانون احتیاج دارد؟ بله احتیاج دارد، ولی شاید در تاجیکستان فکر میکردند که تاجیکستان کشوری خرد است و شهروندان خارجی به اینجا زیاد نخواهند آمد. با وجود این قرار است ماهای نزدیک چنین یک قانون تهیه و به حکومت پیشنهاد شود. آنگونه که معلوم است حالا در تاجیکستان مهاجران افغان، چینایی و ترک و ایرانی بیشترند و آنها اساساً در بازارها و شرکت‌های تجارتی و در ساختمان راه‌ها و نقب‌ها مشغولی کارند. بیایید تفصیلات این موضوع را در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از شهر دوشنبه با هم بشنویم.
حکومت تاجیکستان در حال میخواهد به مسئله بود و باش مهاجرین خارجی خود با یک برنامه ویژه رسیدگی و از حقوق آنها دفاع کند که علاقه جامعه این کشور با ویژه از حضور و گسترش پیدا کردن چینایی ها در این جامعه احساس ناراحتی میکنند. مثلا صاحب کارانی تاجیک میگویند روز در میان تاجران چینی نقطه های تجارت و بازارهای مهمی تاجیکستان را تحت تاثیر خود قرار داده شمار خود را در تاجیکستان بیشتر میکنند. با قولی آنها حالا حتی در دوردست‌ترین نواحی یا دهات این کشور آزادانه با چینایی ها روبرو می شوید.
با خیلی بزرگ با یکم تخفیف دیگه داریم که ما بسیار بریم کار کنیم. مثلا زاود فابریکا حتی تخفیف شیشا میگن همون اینا مودی بورا آورده است. مثلا همون نرخی که ما اصل خیتوی رو می خریم و همینا رنج فروخته است. با نماینده فابریکا پردوی شده جماندگی فروخته است. کنیس نه خلل می رسونه. باز ما وابسته یکم جو رفتن نمی تونه. کانتینر هم را خریدگی مدارین داریم.
با ایتلوی بخشی مهاجرت دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان در این کشور بیشترین مهاجران خارجی را چینایی ها، ترک ها، افغان ها و ایرانی ها تشکیل می دهند. حیدر قادیروف کارمند دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان می گوید به خاطر به تنظیم در آوردن مهاجرت شهروندان کشورهای خارجی حکومت تاجیکستان تصمیم دارد برنامه و قانون مشخص تهیه نماید.
یکی از طلبات های سازمان های بین المللی که اینا مبر محاکمه کنیم، سر کردیم و قانون گذاری چه خیلی با حقوق و حمایت میکند. حکومت جمهوری چه خیلی مناسبت های از جهت این سلامتی شما حقوق و حمول نکنند. بعد از آماده نمودن پورت باز با کمیسیا میبریم، کمیسیا تصدیق کرد امضای جناب ولایت ما با سازمان های بین المللی پیشنهاد میکند.
نادیره عبداللهیوا کارمند مرکز جمعیتی اوید به حفظ حقوق انسان در تاجیکستان میگوید امسال تاجیکستان برای نخستین بار با سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بود و باش مهاجران خارجی در داخل این کشور معروضه پیشنهاد میکند.
трудоустройство иностранных трудовых мигрантов в Таджикистане то есть предоставление.
در این نمایش اکثر سازمانهای غیر دولتی برای تنظیم برنامه حکومت تاجیکستان پیشنهادها کردند. از جمله گفته شد که نحوه تامین کار مهاجران خارجی در داخل تاجیکستان مشخص کرده شود، یعنی فراهم آوردن شرایط برای دریافت اطلاع برای جای کار، همچنین تامین شرایط برای اطلاع گذاری مهاجرینی که میخواهند به کشوری سیوم روند یا میخواهند ترانزیت به تاجیکستان بیایند و از اینجا به خارج روند. مسئله احترام حقوق خانواده مهاجرین و خدمات سالمی طبی برای مهاجرین از پیشنهادات دیگری بود که از جانب سازمانهای بین المللی صدا داد. تاجیکستان باید قانون مخصوص داشته باشد که سیاست مهاجرین خارجی در داخل را تنظیم کند.
تاجیکستان за время реализации этой конвенции
در همین حال ظفر میرزایف یک کارشناس میگوید تاجیکستان باید در نسبت به مهاجران خارجی به خصوص چینایی ها جدی تر مناسبت کند.
خونه شخصی، زمین شخصی هیچ کس نمیتواند حقوق ندارد که داشته باشد، نمیتواند که اجاره بگیرد. زمین هم اگر ما اگر برای خارجی بودیم باید فقط به طریق اجاره دیم، مثلا اونها خونه استقامتی هم میکنن باید خونه استقامتی هم مثلا شخصی نباید باشد، ولی اجارهی باشد، یک قانونهای باشد که مهاجرت مردم کشور دیگر را محدود کند.
برای اولین بار است که حکومت تاجیکستان تصمیم دارد تا قانون برای تنظیم مهاجرت خارجی ها در این کشور به تصویب رساند. دوام تقریبا 20 سال استقلالیت هیچ قانون بدو باشی مهاجران خارجی در تاجیکستان را تنظیم نمی کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکومت تاجیکستان در صدد تهیه یک قانون ویژه مربوط به وضع بودوباش مهاجرین خارجی و شنونده ارجمند من فرهاد میلادم که همین لحظه ها با رفع مشکلی تکنیکی به شما میپیوندم و حالا برنامه را ادامه میدهیم.
تشکر فرهاد میلاد، خوش آمدید. از جانب من هم از پراگ، از جانب نور محمدی خوازاده، و میدانید امروز 14 ایون است. درست 31 سال پیش در همین روز احمد ظاهر زاده شده بود و در همین روز ببخشید 31 سال پیش در همین روز مورد سوء قصد قرار گرفته بود در روز تولدش، زاد روزش. و خوب است در همین روز اگر ما یک ترانه از احمد ظاهر به مخلصانش پیشنهاد کنیم.
الهی ما ندی، الهی ما ندی، دل خانه تو تو بلبل باشی با، دل آنه تو کمر باری. الهی ما ندی، الهی ما ندی، دل خانه تو تو بلبل باشی با، دل آنه تو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف منو، افسانه تو کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، یا بندی که من، صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. بلا ای آسمانی گئی با ما گئی، با دیگرانی کمر باری. علا دختر بلا، علا دختر بلا، ای آسمانی گئی با ما گئی، با دیگرانی کمر باری. خدا یک دادمو، خدا یک دادمو، او روی زیبا ولی سنگین دلو، نامی روانی کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا با نزدیک که من، سب صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق از جان نترسد که عشق کنده و زنا نترسد کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق از جان نترسد که عشق کنده و زنا نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ تشتک گرگ زیه چوبان نترسد کمر باری. کمر باری که من، شام تاری که من، بیا با نزدیک که من، صبح صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب ذیل را خواهید شنید.
آیا شهروندی تاجیکستان در گروه 6 نفری کیهان نوردان به مریخ پرواز می کند؟
در پنجکنت شماره گرفتاران بیماری سپید یا ایدز نسبت به یک سال پیش افزایش یافته است.
برنامه امون را ادامه می دهیم. در ادامه سلسله سیمای هفته همکار ما حرمگل قادر توجهتان را به سیمای سهراب کمالوف شهروند تاجیکستان یا زاده تاجیکستان جلب می کند که به سیمای فاتح تخیلی سیاره مریخ تبدیل یافته است.
سهراب کمالوف از جمله شش نفره است که از آنها کیهان نورد نام میبرند و آنها در زیر زمین در محیط سفینه کیهانی همه آن عملیات را انجام میدهند که هنگام پرواز به سوی مریخ باید انجام دهند.
پس با همکارمان شش کیهان نورد تخیلی را به سوی مریخ میبریم و خواهیم دانست که این کیهان نورد تاجیک کی است؟
در میان شش نفری که در آزمایشگاه در مسکو به پرواز ساخته به سیاره مریخ آغاز کردند، یک تاجیک سهراب کمالوف طبیب تاجیک مقیم مسکو هم بوده است. طرح این پرواز تخیلی به سیاره سرخ مریخ 500 نام داشته، شش به اصطلاح مریخ نورد چند روز پیش در یک مجتمع آزمایشی پژوهشگاه طبی و بیولوژی فرهنگستان علوم روسیه در شهر مسکو در یک محیط خیلی نزدیک به محیط کشتی کیهانی عظیمی پروازهای دور چون به مریخ گویا به پرواز آغاز کردند. اطلاع دفتر مطبوعاتی روسکوسموس، آژانسی فدرالی کیهانشناسی روسیه، این به اصطلاح مریخ نوردان ابدا ماه آینده از این مجتمع بسته بیرون نخواهند شد. آزمایش در کشتی کیهانی تخیلی از سه مرحله عبارت است. 250 روز اول مریخ نوردان گویا که به مریخ پرواز میکنند، 3 روز دیگر آنها همین طور به صورت تخیلی گویا در سیاره سرخ سپری خواهند کرد و 240 روز باقی مانده صرف راه بازگشت این ششگانه از مریخ به زمین خواهد شد. خواهشمند شرکت در این پرواز آزمایشی البته خیلی زیاد بود و متخصصان از میان صدها داوطلب تنها همین شش نفری به باوری آنها ورزیده‌تر را انتخاب کردند که یکیش هموطن ما زاده شهر دوشنبه سهراب کمالوف است و با وجود تخیلی بودن این پرواز سهراب شاید نخستین نفر از مردم فراوان در تاجیکستان است که به آرزوی کیهان‌آور شدن که در عهد شوروی برای مثال اکثر در دل می‌پرورید بیش از هر کسی دیگر نزدیک‌تر شده است. این کیهان‌آورد تاجیک اما کیست؟ سهراب کمالوف نامزد علم طب جراح و کارمند مرکز علمی و طبی به نام بکولیوی شهر مسکو 38 سال داشته در شهر دوشنبه دیده به جهان کشوده و سال 1989 مکتب میونه رقم 60 پایتخت را ختم کرده است. همان سال به دانشگاه طبی تاجیکستان داخل می شود. او همچنین اکادمی حربی طبی شهر سن پترزبورگ را نیز ختم کرده. مادری روسی و دندان پزشک و پدری تاجیکش نیز طبیب بوده. فعلا هر دو بازنشسته شدند و در مسکو به سر می برند. همین طور تنها برادری سهراب خورشید کمالوف نیز پیشه والدین رو پیشه کردن نیز طبیب شده است. عبادت عثمانوا مدیر مکتب رقم 60 دوشنبه که سهراب کمالوف در همین جا تحصیل کرده است میگوید خانواده او در سال 2007 از دوشنبه کوچ بست. استادان سهراب در مکتب رقم 60 میگویند که شاگردشان از اوانی مکتبخانی به فن ستاره شناسی شوق و رغبت داشت و برعکس هم سبقانش که این فن برایشان مشکل بود از استرونومی همیشه بهای اعلی میگرفت. همچنین به فیزیک نیز رغبت داشت است اما با وجود از این فن بهای سهراب 4 بوده است. یکی از استادان نتالیا رحمانو میگوید از اوانی طالب علمیش دیده میشد که سهراب در آینده چیزی میشود، اما در هر انشایی که در موضوع انتخاب کسب مینوشت همیشه میگفت که طبیب خواهد شد.
سهراب بسیار بچی سیریوزی بود وابشی اما طرفا اویلاشم دیده اویلایم اگر شوشی هم میکردم میشو برای امو یکون کس دو میخون میگیریف میخندیدم یک روز همیشه شد که دختر یک بچی دو خونده همی خیلی یوردن میکنده ای کافو بعد وی خان گفت که چی شما خودتون آزاد میتید او مرد так нахон шумо таминҷо ҷон мекаин агар ва мехон ва ягон чи мефаҳмед хай шуши мекард футболист буд кати бисёр нағз медида аму спорт морт гуҷо командаи вай буд мактаби оилошам ки медико вай пасана меомад ранги профессор ма пака шама чи ами серьёзна медаромад як дипломат медошт.
Сӯроб феълан дар киштии тахайюлии озими мирих дар як муҳити инзиво ва тақрибан бурида аз боқии ҷаҳон қарор дорад ва табъан расидан ба соҳбати ӯ дасти кам то 520 рӯзи дигар ки ин парвоз давом خواهد کرد غیر ممکن است. اما قبل از پرواز در صحبت با خبرنگاران گفته است که داوطلبان ابتدا 12 نفر بودند که بعد از آزمایش های سخت 6 نفر نهایی انتخاب شد. شرط اساسی به گفته او سطح بلند کسبی و حضور حتمی یک طبیب در هیئت مریخ نوردان بوده است. سهراب همچنین گفته است جسمان قوی بودن کیهان نورد شرط اساسی است و پدرم مرا از خوردی مجبور میکرد که مشق بیشتر کنم. برای ما در این آزمایش مهم آن است که به شرایط داخلی کشتی هر آن چیزی که برای تناول و طلبات های دیگر آماده شده است اکتفا نموده مستقلانه رفتار کنیم. دوام 250 روز غذای ما معمولا مانند غذاهای زمین است، اما نمکش کمتر. شیرینی ها را باشد بعدی بازگشت خواهیم خورد. وظیفه من در کیهان جراحی دل است و باید که حتما وظیفه ام را اجرا کنم. خبری برای تقریبا 1.5 سال به سفر مریخ رفتن سهراب کمالوف اهل خانواده او را ابتدا کمی ناراحت کرد، ولی در نهایت مصلحت این شده که سهراب را فاتحه راه بدهند و حتی پسر خردسال او رستم هم شادی کرده است که پدرش کیهانورد می شود. سهراب و همسرش پروینه یک پسر و یک دختر داشتند. از پسرش یاد کردیم که رستم است، اما دخترش امینه نام داشته است. به گفته سهراب 520 شبانه روز رابطه با نزدیکانش محدود است، زیرا در کیهان تلفن و اینترنت نیست و یگانه وسیله رابطه با خانواده ارسال نامه به پژوهشگاه است که بعداً آن را به دست مریخ نوردان خواهند رساند. در آزمایش مریخ 500 همراه با سهراب کمالوف دو تن دیگر از روسیه و یک نفر از ایتالیا و فرانسه و چین نیز شرکت میکنند که کسی از آنها سابقه کیهانوردی ندارد. اوگنی دیومین رئیس بخش فنی برنامه مریخ 500 گفت پرواز آزمایشی مریخ نوردان ساعت به ساعت همه برنامه‌ریزی شده است و گفته اون نظامی کار در این کشتی کیهانی تخیلی نیز 8 ساعته بوده. مریخ نوردان باید 8 ساعت را برای آزمایش علمی و تامین کار کشتی، 8 ساعت را حتما برای خواب و باقی 8 ساعت دیگر را برای کارهای انفرادی مصرف کنند. اعضای هیئت 24 ساعت در شبانه روز تحت نظارت ویدیویی قرار خواهند داشت که این نیز یک شرط قراردادی آنهاست. اوگنی دیومی نفسود که عجب نیست مریخ نوردان در وضع اضطراری هم قرار بگیرند. سازمان دهندگان برنامه مریخ 500 یا آژانس کیهانی اروپا و پژوهشگاه طبی و بیولوژی فرهنگستانی علوم روسیه میخوان وضع غیر منتظره ای را نیز آزمایش کنند که شاید در ایستگاه بین المللی کیهانی به وقوع بپیوندد.
اون може بود پریرون پو پوکازانی شو состояние здоровья таково, что мы не можем дальше продолжать, поскольку это угрожает.
آزمایش فقط در صورت قطع کرده می شود که اگر وضع خیلی سنگین شده برای حیات آنها تهدید به میان آید. این می تواند مربوط به سلامتی یا مربوط به تکنیکا باشد. در دیگر حالت ها حتی آزمایش را ترک کردن یکی از اعضای اکیپاژ نمی تواند منجر به قطع آزمایش شود.
даже свободный выход одного из членов экипажа не может привести к тому, что мы прервём эксперимент.
پرواز انسان با کائنات سابقه تقریبا 50 ساله داشته از پرواز کیهانوردی شوروی یوری گاگارین آغاز میگیرد. این پرواز در دل 10 میلیون نورس و جوانان شوروی از جمله در قلب کودکان و جوانان تاجیک تخمی آرزوی کیهانورد شدن را کشت. تاریخ شناس یار محمد نظر محمدوف نیز میگوید که این هوس را همیشه در دل داشت، ولی به محض مشکلات مادی از نیمه راه پس گشت و تحصیل را در یک از آموزشگاه‌های نظامی مسکو بس کرد.
تمام نسل اینا برای پول میمورند و کمش 20 میلیون دلار در کور نیوی گراجانی رسی هست و فقط توجیک هست اون بچه ای که کمالف هست توجیکستان برای وی کوری نکرد هست برای تشکل وی.
اما در دوران شوروی با یگان نفر از توجیکستان مویسر نشد که با کیهان پرواز کند. با فرق از توجیکستان، ازبکستان با کیهان آوردش ولادیمیر جانیبکوف و قرغیزستان با صالح جان شریفوف افتخار میکند. قزاقستان که بایکونور بزرگترین پایگاه کیهانی اتحادیه شوروی در قلمرو او واقع بود و اکنون با این کشور تعلق میگیرد، تعداد کیهانوردانش را 5 نفر میگوید که از این میان 2 نفرش توکتر ابوبکیرو و طلعت موسابایف قزاق و 3 دیگرش از روسدبون هایند. و اکنون با وجود تخیل بودن پروازش به مریخ شاید سهراب کمالوف را هم میتوان به نمایندگی از مردمی تاجیک به این فهرست پر افتخار شامل کرد. در هر صورت آغاز راه گذاشته شد و هوس های کشته شده چندین نسل را که نتوانست آرزوی کیهانورد شدن را جامعه عمل بپوشاند، سهراب کمالوف و سهراب های بدی عملی گردانند و نام مردمی را که امروز در روسیه برای مثال بیشتر همچون یک مردی کاری در عوض پول ناچیزی برای هر یک کاری سیاه معرفی می شود، به طرز و گونه و رنگ های نو معرفی کنند. در هر صورت خود سهراب گفته است که تاجیکستان را همیشه یاد می کند، به خصوص منظره های دره ورزاب را، و نیت دارد بعد از بازگشتش از سفر مریخ همراه با اهل خانواده حتما به زیارت زادگاهش دوشنبه برود.
شماره نوبتی سلسله گزارش های سیمای هفته را میشنیدید که به فاتح تخیلی مریخ به فرزند تاجیک سهراب کمالوف اختصاص داشت.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
حالا شنونده ارجمند، شنونده مجله بامدادی رادیوی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و یک با یک گزارش دیگر از وادی زرافشان برنامه را ادامه می دهیم. در پنجکین در یک میز گرد ویژه راه های جلوگیری از گسترش بیماری کشنده سرایتی سپید بررسی شد. طبق اطلاع رسمی حالا در منطقه 48 گرفتار ویچ انگیزنده سپید قطع شده است، در حالی که این رقم دو سال پیش همگی 15 نفر بود.
معتادان مواد مخدر گروه اصلی آسیب پذیر در برابر این بیماری باقی ماندند، ولی انگیزنده سپید هرچی بیشتر در بدن مهاجران کشف می شود که این بیماری را از روسیه به اصطلاح تحفه می آرند. تفصیلات در گزارشی خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکنت شاهنی رفشن.
شماری مبتلایان به بیماری ویچ سپید و امراض زهروی نسبت به 5 سال قبل در پنجکن 17 مرتبه افزایش یافته است. چون این بود نظری طبیبان واگرشناس و شرکت داران یک میز گرد که سازمان غیر دولتی فضا تحت عنوان سفربرکنی جامعه آید پیشگیری بیماری ویچ سپید میان مهاجران کاری و آیله های آنها در پنجکن برگزار نمود. طبیبان ابراز داشتند که اکثری مبتلایان و بیماری های ویچ سپید و سرایتی جنسی آنهایی بودند که از مهاجرت کاری برگشتند، زیرا به گفته آنها ندانستن طرز های حفظ هنگام معاشرت جنسی با اشخاص بیگانه، نبود دانش مکمل راجع به ویچ سپید و امراض زهروی باعث گرفتاری مهاجرین و چنین بیماری های خفناک سرایتی و افزایش آن در منطقه شده است. ابوالقاسم شکال، سرور مرکز جلوگیری و مبارزه علیه سپید در منطقه قیز زرفشان، در این بابت افسود
زیاد شده رفتستاد زیاد شده رفتستادگیش گمده نیکی یافتگی سیگام نفت. یک در راهی ویچ سپید معین کردن تشخیص، اگر مبتلا شدگان اگر تشخیص بدارد یافتن ممکن نباشد گشتن میگرد کسیلی پند کردن میگرد. تا حال به حضور هشتم سال این شده 15 تا کسیلی بود، به حضور مهم 18 تا کسیلی برامان، 5 ماهی به حضور 10 با 13 تا کسیلی برامان، با 4 تا دیگر زپس پیش داده شد.
عبدالخیر یحییف سرپیچیش که بیمارخانه پست و امروزی زهروی ناحیه پنجکن قید نمود که در برابر بیماری ویچ سپید در ناحیه تعداد مبتلایان و بیماری های سرایتی جنسی از حساب مهاجرین نیز پیوسته زیاد می شوند.
در 5 ماه سال جاری 512 نفر مهاجران محنتی را مجرد قبول کرده است. از این 210 نفر بیمار یافته، یعنی تبابت سندرومی داده شد.
اما جامعه شناس فیروز یار محمد بر آن نظر است که تنها با گذراندن یک دو میزهای گرد و یا ملاقات ها از سوی سازمان های غیر دولتی نمیتوان از خروج این بیماری ها میان مهاجران کاری و آیله های آنها جلوگیری کرد. برای کاهش دادن ویچ سپید و دیگر بیماری های سرایتی گفت او، هرچی بیشتر باید مقامات محلی با دیگر نهادها و طبیبان میان خط کنندگان مکاتب و اهالی ملاقات و سمینارها و همایش های ویژه را دایر نمایند.
با افزایش یافتن مهاجرت کاری ساکنان از وادی زرشان، باعث زیاد شدن بیماری سرایتی گوناگون از قبیل زرپروین، سیل، بیماری گذرانده جنسی و نهایت از همه خفناکش ویچ سپید شده است. اندیشه من برای پیشگیری کردن این بیماری ها و ویژه میان مهاجرت کاری، باید هرچی بیشتر ملاقات و خوری ها میزهای مداور و جامعات ها یک جا با مقامات محلی گذرانده میشود و منفعت کار میبود.
این در حال است به گفته طبیبان شمار عمومی مبتلایان به ویچ سپید در پنجکن طور رسمی به 48 نفر رسیده است که از آنها 10 نفرشان زنان بوده، 12 نفر دیگر بر علت این بیماری جان خود را از دست دادند و با تایید آنها در حال حاضر بیش از 40,000 ساکنان از ناحیه در مهاجرت کاری میباشند که از این تعداد عمومی 20% را زنان و 50% دیگر را نورسان و جوانان تشکیل میدادند. شاهین رفشان، رادیو آزادی، پنجکن.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره افزایش شماره گرفتاران بیماری سپید یا انگیزنده بیماری کشنده سپید در پنجکن، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
دل کو ہے جاپانی
سوی